الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصب حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابا عبد الله، صلى الله عليك يا ابا عبد الله، يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. خداوند تبارک و تعالی توفیق عزاداری بر سید الشهدا علیه الصلاۃ والسلام را روزی همه ما بفرماید، در مسیر حضرت ثبات قدم به همه ما کرامت بفرماید، ما را در ارتباط با امتحانات و آزمایش های مربوط به سید الشهدا سرشکسته نفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یک بحثی که بسیار مناسب هست در روز تاسوعا، این زمانی که نام حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام پررنگتر و پرآوازه‌تر در مجالس و اجتماعات دوستان اهل بیت مطرح هست، متذکر بشویم، توجه دادن به مضامین زیارت حضرت ابوالفضل علیه السلام هست که زیارت بسیار بسیار معتبری است که از حضرت صادق علیه السلام صادر شده است. امام صادق علیه السلام تعلیم فرموده است که حضرت ابوالفضل را چطور زیارت کنیم. در کنار قبر مطهر حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام که انشاءالله خداوند نصیب و روزی همه ما بفرماید، مکرر با معرفت بیشتر انشاءالله سالی چند مرتبه نصیب همه ما بشود توفیق زیارت سید الشهدا و توفیق زیارت اصحابشون علل خصوص حضرت ابوالفضل علیه السلام، یک موقعیت خیلی خیلی خاصی است، توفیق خیلی خیلی عظیمی است. کنار قبر مطهر که برسیم، این تعابیر رو امام صادق علیه السلام فرمودن در ارتباط با حضرت ابوالفضل علیه السلام مطرح کنید. زیارتنامه نسبتاً طولانی هست که ما در یک روز حتی ترجمه کلش رو هم نمیتونیم انجام بدیم، ولی حالا بالاخره به همون مقداری که ممکن هست در این جلسه یک تذکری مطرح بشود که مجلس خالی از ذکر فرمایشات اهل بیت و معارف اهل بیت نباشد، من شروع میکنم زیارت رو میخونم و ترجمه میکنم. خوب هست که توجه بکنیم یه وقتی اگه روزیمون شد انشالله زیارت مشرف شدیم، به مزامینی که میخوانیم کنار قبر حضرت ابوالفضل علیه السلام، مزامین فوق العاده بسیار بسیار عظیم، حتی در حد ترجمه، یعنی معارف و دقایق و اسرار و اینهاش هیچی، هم خود ترجمه همین زیارت به تنهایی خیلی حاوی معارف خیلی عظیمی است. و اولین مطلبش هم این هست که ما بدانیم ما در وظایف اعتقادی خود فقط نسبت به 14 معصوم مکلف نیستیم. اینطور نیست که فقط ما باید نسبت به ائمه علیهم السلام اعتقاداتی را داشته باشیم و تمام. اینطور نیست. ما نسبت به بزرگان اصحاب اهل بیت هم وظیفه داریم به لحاظ اعتقادی، یعنی باید معتقد باشیم به مقامات اونها، به فضائل اونها، به جایگاه اونها در عالم، باید شهادت بدهیم، باید عقد القلب ما بشود، در باطن ما گره بخورد این اعتقادات، و این را ائمه علیهم السلام از ما خواستن. این که فقط امر منحصر بشود به 14 معصوم، این غلطه. میگه آقا فقط امام حسین. خب این فقط امام حسین، بله با اصحاب ذیل امام حسین خوبه. فقط امام حسین یعنی فقط امام حسین و دوستان امام حسین خوبه. اما فقط امیرالمومنین، فقط امام حسین که دیگه من با سایرین هیچ کاری اصلا ندارم، این غلطه. حضرت ابوالفضل علیه السلام در سعادت ابد ما نقش دارد، در رسیدن فیوزات به ما وساطت دارد. اینها منسوب از جانب خود امام حسین هستند. اگر کسی بعد از ائمه علیهم السلام زیر بار مقامات شیعیان و اصحاب ائمه نرفت، این دقیقاً راه وهابیت و مخالفین اهل بیت رو ادامه داده، منتها در یک رتبه پایین تر. اونها هم میگن خدا، میگن فقط خدا، و دیگه بین خداوند متعال و بین خودمون، بین انسان ها و بین مخلوقات، میگن واسطه ای نیست، واسطه ای نیاز نیست، نسبی نیست، مطلبی نیست، ضرورتی بر وساطت وجود ندارد، وسیله ای وجود ندارد، نقشی ندارد، کسی دیگر نقشی ندارد، میگن فقط خدا. و این حرف غلط، علمای شیخ رو به شکلهای گوناگون ردش کردن. همین مطلب بین ائمه علیهم السلام و باز سایر مخلوقات و ائمه و سایر انسانها و مؤمنین هم برقرار هست. یعنی ما نمیتوانیم بگوییم آقا من و امام حسین و السلام، اینطور نیست. این وسط حضرت علی اکبر هم هست، حضرت زینب هم هستن، حضرت ابوالفضل هم هستن، و همینطور سایر اهل بیت. شما نمیتونید بین خودتون و امام صادق علیه السلام زراره رو قرار ندید، ابو بصیر رو قرار ندید، محمد ابن مسلم رو قرار ندید، نمیتونید. در سیر حدیثی ببینید چطور اونها وساطت دارن که نمیشود وساطت اونها رو حذف کرد، نمیشود فضیلت رواتی که احادیث اهل بیت به زحمت اونها و به وساطت اونها به ما رسیده، نمیشه اصلا حذف کرد. یعنی هیچ مرجع تقلیدی هم امروز نمیتواند بگوید من مستقیم از امام صادق میگیرم، نمیشه. زراره هست این وسط، کلینی هست این وسط، روات هستن. این فیوزات تشریعی ظاهری با وساطت رسیده، فیوزات تشریعی باطنی هم باز به وساطت روات مخصوص خودش میرسد. اونجا دیگه زراره نیست، اونجا دیگه مفضله، اونجا جابر ابن یزید جوفیه، محمد ابن سنانه. اونجا فیوزات تشریعی چیه؟ فهم این کلمات امام صادقه. حالا حدیث به ما رسید، اما از این حدیث چقدر روزی من بشود معرفت، اون رزق معرفت باز از امام صادق میرسد، ولی باز با واسطه، باز وساطت لازم هست. برای هر امامی همینه. از هر امامی شما هر حاجتی که میخواهید، هر فیضی که میخواهید بگیرید، یک واسطه هایی هستن. برای همین هم امام حسین علیه السلام کربلا را با وساطت واسطگان اداره کرد. یعنی قمر بنی هاشم قرار داد، حضرت علی اصغر قرار داد، حضرت زینب قرار داد، حضرت علی اکبر قرار داد، اصحاب قرار داد، تا این نور اتصال به سید الشهدا، نور شفاعت امام حسین از طریق اونها جاری بشود. از طریق حضرت ابوالفضل بخشی از انوار امام حسین منتشر می شود، از طریق حضرت علی اکبر بخشی، از طریق حضرت زینب بخشی، هر کسی از یک کانالی وصل می شود به امام حسین علیه السلام. زیارت حضرت ابوالفضل علیه السلام هم همینه. اصلا نفس حاضر شدن، نزد قبر حضرت ابوالفضل، یعنی شما یه زمانی رو از زیارت امام حسین بزن، یه زمانی زیارت امام حسین نمیرید که باید بری اون طرف. به حسب ظاهر عرض میکنم، حالا اینا همه ذیل زیارت امام حسین اشکال نداره، ولی بالاخره شما دیگه تو حرم امام حسین نیستی، رفتی حرم حضرت ابوالفضل، اونجا داری با قمر بنی هاشم نجوا میکنی، توسل میکنی. این همین نفس، این که شما رو هول دادن به اون طرف، سوق دادن به اون طرف. این بی جهت نبوده که قمر بنی هاشم عرض میکنن بدن من رو اینجا بذار، شما برگرد. و امام حسین هم تمکین میکنن این مطلب را، یعنی بدن حضرت ابوالفضل جدا میماند، قبر مطهر جدا میماند تا زائر بفهمد، تا اون کسی که میخواهد به امام حسین متصل بشود بفهمد که فقط امام حسین نیست، باید سر قبر حضرت ابوالفضل هم به عنوان یه صحابی بزرگ بری، به عنوان شیعه بزرگ اینجا باید مستقلن حساب باز کنی و تو باید به این معرفت و بلوغ برسی که اون زمانی، اون وقتی، اون انرژی که برای زیارت حضرت ابوالفضل میگذاری ضرری به تو نرسیده، خیری از تو فوت نشده، زیارت او زیارت امام حسینه، همون راستاست، ادامه همون زیارت هست، حقیقتش یگانه هست. تو اینطور نباید باشه بری حرم از ابوالفضل، خب زود در بریم حرم امام حسین، اینطوری نیست. تو باید با آرامش، برای همینم زیارت حضرت ابوالفضل طولانیه و حاوی معارف زیاده، یعنی به این معارف فکر کن، به این جملاتی که ادا میکنی تفکر کن، تأمل کن، کسب معرفت کن، حال توسل در تو ایجاد بشود، طولانی باشد. اینها همه نشانگر نقش اصحاب سید الشهدا در انتشار انوار و انتشار فیوضات از جانب سید الشهدا علیه السلام به شیعیان هست. پس ما نسبت به اصحاب امام حسین هم وظیفه اعتقادی داریم، باید جایگاه اونها رو بشناسیم در زیارت. حالا میرسیم، بعضی از تعابیر هست که ما لعن میکنیم، اصلا لعن الله من جهل به حقک، خدا لعنت کند کسی را که جاهل است به حق تو یا ابوالفضل. خیلی مطلبه، خدا لعنتش کنه، یعنی این مطرود از رحمت خداست، کسی که حق حضرت ابوالفضل را نداند. حق یعنی جایگاه، حق یعنی شأن، حق یعنی اموری که برای او نسبت به ما ثابت است. حق یعنی ثبته، ثابت است، لایتغیر است. حالا کسی که اون ثابتات را نداند، امور ثابت محرز را نداند، ایمان لعن الله من جهل به حقک و استخف به حرمتک، خدا لعنت کند کسی که احترام تو را خفیف شمرده، تو را کوچکتر کنه از اون جایگاه خودت. اینا عبارات زیارت حضرت ابوالفضل علیه السلام است. خدا لعنت کند کسی را که استخفاف به جایگاه تو، به احترام تو، به مقام تو، به حرمت تو نزد خدا دارد. این یعنی چی؟ یعنی من باید جایگاه شما را بشناسم، معرفت به شما داشته باشم، به جایگاه شما معتقد باشم، باید من از شما تبعیت کنم، باید من خودم را کوچکتر از شما بدانم. خب از ابتدای زیارت با عبارات خیلی عظیمی شروع میشه، من فقط ترجمه میکنم، اما خیلی مهم هست. سلام الله، اول زیارت این هست، سلام خدا و سلام ملائکه مقربین خدا و سلام انبیاء مرسل و سلام بندگان صالح خدا و سلام جمیع شهدا و جمیع صدیقین. اون هم چه جور سلامی، چه جور صلواتی، کدوم نوع از سلام ها؟ میفرماید از زاکیات و طیبات، اون سلام های پاک مطهر، اون سلام های خاص، اون صلوات های برگزیده از جمیع انبیا، جمیع ملائکه، ملائکه مقرب، جمیع عباد صالحین خدا بر تو باد، علیکه فیما تقتدی و تروح،
سلام تمام این بزرگان عالم بر تو، فی ما تقتدی و تروح، در آنچه می آید و می رود، هر صلواتی از جانب ایشان می آید به تو هم برسد. صلوات های پاک اینها، سلام های پاک اینها، هر آنچه از جانب خدا به سمت اینها می آید به تو هم برسد. هر آنچه اینها صلواتی می فرستند که برود بالا، اون بر تو هم باشه، اون صلوات ها بر تو هم باشد. خب اینا تعابیر خیلی عظیمی، یعنی اگه کسی فکر بکنه، بنده نمیخوام واردش بشم، وقت نیست، و ولی خیلی اگر کسی فکر کنه میبینه یک مقامات بسیار بسیار عظیمی و عجیبی، نقش خیلی خیلی مهمی حضرت ابوالفضل علیه السلام انگار در حقیقت دستگاه امام حسین دارن، نه فقط در روز عاشورا که حالا برو آب بیار یا آب نیار، مثلا علمدار باش یا نباش به حسب ظاهر، چند نفر رو کشتی چند نفر رو نکشتی، اصلا نه، در اون کل برنامه طرح امام حسین علیه السلام که از زمان حضرت آدم بلکه از قبل شروع شده و همینطور الان هم میبینیم ادامه داره، فرمودن تا رجعت همینطور امام حسین در روایات داره خود سید الشهدا اداره میکنن شیعیان را تا رجعت که خودشون برگردن. برای همینم در کتاب شریف کافی هست که امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف وقتی از دنیا میروند که مردم را، قلوب مردم را بر معرفت امام حسین مستقر کنن، وقتی مستقر شد در اصل ظهور بعد حضرت از دنیا میروند. در روایات داره، در حالا گوش کنارای روایات، یعنی باید با دقت روایات رو مطالعه کرد تا یه جمله یه گوشه یه روایتی است که اسرار رو اینجوری نکات دقیق و اهل بیت در گوش کنارای وقتی مطرح می‌فرمان، کنار یه زیارتی، گوشه یه دعایی، یه وقتی می‌فرماد که امام حسین کل کار رو مدیریت می‌کنن، تدبیر می‌کنن، کار از دست امام حسین خارج نمیشه. وظیفه امام حسین علیه السلام اون طرح و برنامه‌ای که خداوند از طریق پیغمبر اکرم به دوش سید الشهدا گذاشته، با تمام شدن جریان کربلا و بعد اسارت و برگشتن به مدینه، یا با شهید شدن اصحاب، یا با از دنیا رفتن اسرا، اینها مثلا 100 سال بگذره بگیم خب کار امام حسین تمام شد، اینطور نیست، این نگاه اشتباهه، اینطور نیست، کار امام حسین ادامه داره. حضرت از عالم برزخ و از اون جایگاه عرشی خودشون کاملا احاطه دارن به عالم دنیا و به قلب‌ها و به افراد، با الهامات، با شکل‌های مختلف حضرت کار رو اداره می‌کنن و جهان تشیع رو، بلکه تمام عالم رو تربیت می‌کنن، رشد میدن. برای همینم هم پررنگ‌ترین و محوری‌ترین حرکت عالم بعد از کربلا کربلاست. یعنی ما هیچ حرکتی، هیچ جریانی، هیچ فکری، هیچ فرهنگی بعد از عاشورا تا همین علامت ظهور امام عصر مثل کربلا نخواهد آمد، نمیشود بیاید، کار دست خداست، هیچ چیزی به پررنگی کربلا، به اثرگذاری کربلا نمیاد و شما گول تبلیغات هم نخورید، هیچ وقت فریب تبلیغات دشمن و غرب و اروپا و اینا، دروغگو هن همشون، همشون خبیثن، اجتماعشون هم بر محور خباثته، برنامه ریزی ها و قانون گذاری هاشون هم بر محور شیطنت همشون. اگر همین وقتی تبلیغاتی میکنن برای جریان های دیگری که عظیمتر بخوان جلوه بدن، البته نمیتوانن همین رو هم، ولی باور نکنید، دروغه، تبلیغاته، خیلی خباثت ها میکنن، حالا من نمیخوام وارد بشم، علل خصوص یهود، هم یهود هم مسیحیت، هر دوشون، علل خصوص یهود باز. خب پس کار از دست امام حسین علیه السلام خارج نشده. حالا در این طرح معنوی الهی دقیق کلی که با کل عالم مرتبط هست، نقش حضرت ابوالفضل علیه السلام یک نقش رکنی و کلیدیه. حضرت ابوالفضل علیه السلام منحصر نمی شود به اون روزی که به دنیا آمد و اون روزی که در کربلا به شهادت رسید. خب دیگه حضرت ابوالفضل همین مقدار، هر کاری اگر کرده است در همین بازه زمانی کرده است. خب میگیم حالا حضرت ابوالفضل چقدر چیزی میدانیم؟ هیچ. چقدر چیزی میدونیم؟ هیچ. غیر از رشد عاشورا ما چقدر از حضرت ابوالفضل میدانیم؟ چقدر اصلا هست؟ چقدر نقل شده؟
درست و غیر درستش، راست و دروغش، چقدر اصلا نقد شده؟ دو جلد، سه جلد، چهار جلد کتاب بیشتر نقد شده؟ بعد ما بگیم کل وظیفه حضرت ابوالفضل و جایگاه حضرت ابوالفضل در دستگاه امام حسین همون بازه زمانی 33 4 سال 37 سالی که ظاهرا سن مبارک حضرت 37 سال بوده، همین 37 سال بوده. اینطور نیست. هم وظیفه حضرت قبل از این عوالم شروع شد، هم وظیفه حضرت بعد از این عوالم. چرا؟ چون شیعه دنبال کلام امامش هست. روایات واضح و قطعی داریم که خداوند ارواح را قبل از ابدان آفریده. ارواح قبل از ابدان آفریده شده، قبل از اینکه بدن من به دنیا بیاد روح من آفریده شده و در عالم ارواح کارهایی مسائلی اونجا هم هست. اونجا هم در عالم ارواح امام حسین هست، در عالم ارواح حضرت ابوالفضل هست، در عالم ارواح تربیت هست، تعلیم هست، ایمان هست، کفر هست، دوستی هست، دشمنی هست. فما تعارف هنا تعارف هنا، مثلا هنالک هنا و ما تناکره تناکره. هر کس اونجا در عالم ارواح با هم دوست بودن، اینجا هم با هم دوست شدن. اونجا هم دیگر رو انکار کردن، اینجا هم انکار کردن. در عالم ارواح هم وضوح روایات تقدم دارد و بعد تمایز دارد. روح من با روح شما همونجا متمایز بوده، ارواح با هم متمایز بودن، بعضی با هم دوست بودن، بعضی با هم دشمن بودن. امام روحش می آمده دعوت می کرده. اینا روایات ماست، متعددم هست. عوالم فقط ارضی نیست. الان یه عوالمی هست لطیف، ما خبر نداریم، تو روایات آمده، همین الان هست. یه عوالمی هست طولی، قبل از این عالم هاست. همین عوالم ارضی الان مثلا اگه هزار تا عالم از یه میلیون عالم هست، قبل از کل این یه میلیون باز عوالمی بوده، قبل اونها باز عوالمی بوده. خیلی عالم پیچیده تر از این حرف هاست. در تمام اونها حضرت ابوالفضل نقش داشته، حضرت علی اکبر نقش داشته. چون اونجا نقش داشته، اینجا نقش دار شده. اون عوالم اصله. چون اونجا محور بوده، رکن بوده، بازوی راست امام حسین بوده، اینجا بازوی راست بوده. این تعابیر زیارت که حالا وقت گذشت و نمیخوایم خیلی طول بدیم دیگه، که میفرماید سلام الله. این تعابیر یعنی محوریت حضرت ابوالفضل، سلام خدا. خیلی مهمه، خود یک سلام خدا کفایت میکنه. تمام. منتها این سلام خدا کفایت میکند، خداوند جایگاه حضرت ابوالفضل رو به انبیاء مرسل هم تبیین کرده که اونها هم سلام میفرستند، صلوات میفرستند. جایگاه حضرت ابوالفضل، نقش حضرت ابوالفضل در دستگاه امام حسین برای ملائکه مقرب هم معلوم شده، واضح شده، تعریف شده. برای ملائکه مقرب هم، برای عباد صالح خدا هم. برای همین همه وقتی میفهمن، همه بزرگان عالم وقتی تبیین میشود کمی از جایگاه حضرت ابوالفضل در طرح امام حسین، جایگاه قمر بنی هاشم براشون معلوم میشه، همه صلوات میفرستن. چه جور صلواتی؟ صلوات پاک، یعنی صلوات خالصانه، صلوات برخواسته از محبت، صلواتی که یعنی با آرزوی این که واقعا ما آرزو داریم این سلام ها به تو برسه، چون تو مولای ما رو حمایت کردی، کمک کردی. از زاکیات و طیبات، سلام های پاک، پاکیزه، مطهر. این یعنی سلام ها و صلوات های برخواسته از عمق جان. یه وقتی هست من میگم فلانی پولدار بشه، اما ته دلم اینه که خودم هم از اون پولدارتر بشم، ولی حداقل به خودم هم برسه. خدای اگه به او میدی به منم بده. اما یه وقت هست نه، اینطوری نیست. میگیم به او بده که او سزاوار است و من سزاوار نیستم، به او بده. سلام ما به حضرت ابوالفضل، سلام پایین تر به بالاتر، اینطور سلامه. وقتی میگیم خدایا صلوات تو بر امیرالمومنین نازل کن، که اون صلواتی که خدا نازل کند چقدر هست، چه جور هست، این نه یعنی که خب به منم بده ولی منم برسم، نه، این یعنی اون سلامی که مخصوص امیرالمومنین هست، اون صلواتی که مخصوص کار امیرالمومنینه، مخصوص عبادت امیر، اونو نازل کن برش. من تو اون جایگاه نیستم، من فقط اظهار همراهی میکنم، اظهار میکنم راضیم، دوستش دارم. همین سلام خدا و سلام ملائکه مقرب و انبیاء مرسل و بندگان صالح خدا و همه شهدا و صدیقین، سلام های پاک طیب
در آن چه می آید و می رود، سلام ها و صلوات هایی که می آید و می رود، همش بر چه کسی؟ علیکه یبن امیر المؤمنی، بر تو باد ای فرزند امیر المؤمنی. اشهد لک، من شهادت می دهم، شهادت می دهم یعنی معتقدم، یعنی عارفن به حقه داره شروع می شه. قمر بنی هاشم رو بشناسیم، چه شخصیتی داشت نسبت به امام حسین؟ اشهد لک به تسلیم، تو اهل تسلیم محض بودی، با اینکه خودت خیلی استعداد داشتی، خیلی نبوغ داشتی، خیلی نخبه بودی، خیلی عاقل بودی، خیلی باهوش بودی، خیلی فراست داشتی، خودت میتونستی عالم رو اداره کنی، اما نسبت به امام خودت تسلیم بودی. اشهد لک به تسلیم و تصدیق، تسلیم تو تسلیم از سر چه کنم و از سر شک نبود، تسلیم تو تسلیم مصدقانه بود، یعنی اعتقاد دارم تو نسبت به امام حسین در اموری که تو نمی فهمیدی و درکت نمی رسید و حق مطلب را نمی توانستی بیابی، یا ابوالفضل نسبت به امام حسین در این موارد شما تسلیمی بودی با تصدیق، یعنی عرض میکردی یا ابا عبدالله به زبان حالت، با عملت، با حقیقت وجودت عرض میکردی یا ابا عبدالله اگرچه من نمیفهمم فلان مورد را، فلان مطلب را، اما یقین دارم حق همین چیزی که شما داری میگی، یعنی در مقابل وحی، در مقابل امامت، قوای وجودی خودت رو خاموش میکردی. عطف استراج فقط طلع از صبح، امیر المومین به کمیل فرمود در اون حدیثی که نقل شده، فرمود چراغ رو خاموش کن، صبح آمد، بعد خورشید آمد، شم دیگه به درد نمیخوره که، نور آمد دیگه. وقتی صبح امام حسین طلوع میکرد، سراج مراتب قمر بنی هاشم خاموش میشد. تسلیم این چنین، تسلیم با تصدیق. خب این در مقام اعتقاد، پس تسلیم بودی تصدیق هم میکردی. در مقام عمل چی؟ شهادت میدم به وفا و الوفا، اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفا، انجام هم دادی، پیاده هم کردی در بیرون، هیچ کم نذاشتی در همه اون عظمت ها که گفتیم، نه فقط در روز عاشورا، نه فقط در روز عاشورا شهادت میدم تو تسلیم بودی، در روز عاشورا تصدیق کردی، در روز عاشورا وفادار بودی، نه، هر کجا، هر عالمی، هر جایی تو با امام حسین بودی و هستی و خواهی بود، تو همیشه در مقام اجرا تو وفادار به عهدت با امام حسین بودی. و نصیحه، شهادت میدم تو فقط خیرخواه امام حسین بودی، فقط خیرخواه امامت بودی. النصیحه لخلف النبی المرسل و سبت المنتجب و دلیل العالم و الوسی المبلغ و المظلوم المحتزم، نسبت به نوه پیغمبر، نسبت به اون وسی، نسبت به اون مبلغ عالم، نسبت به اون وسی پاک پیغمبر، نسبت به اون مظلومی که مورد ظلم واقع شد و مورد غارت واقع شد، نسبت به او تو تسلیم بودی، تصدیق داشتی، اهل وفا بودی و اهل خیرخواهی بودی. این خیلی مهمه. حالا این ما یه خط دو خطش رو خوندیم، این زیارت خیلی طولانیه، بحث ما تمام، انشالله توفیقی باشه در وقتهای دیگه این ادامهش بدیم. این یعنی آقا ما اگر به قمر بنی هاشم اظهار ارادت میکنیم، به یه همچین حقیقتی، به یه همچین شخصیتی، ما افتخار میکنیم به نوکری حضرت ابوالفضل، ما افتخار میکنیم به غلامی قمر بنی هاشم، افتخار میکنیم که همین آمدیم اینجا نشستیم به اسم حضرت ابوالفضل، ولو همه خسته باشیم، ولو اینکه هرچی گناهکار باشیم، اصلا گریه بکنیم نکنیم، اونهاش مسائل بعدی، همیشه اصل مطلب اون اصل اظهار ارادته. بنده، شما، هر کسی، ما 8 شب 9 شب گریه، زاری، زیارت، دعا، فلان، عزاداری، همه میدونیم. آقا شاید امروز به قول امروزی ها مجلس نگیره مثلا، گریه‌مون نیاد، حال نداشته، اشکالی نداره، لازم نیست همیشه هر وقت ما میایم به ما اشک بدن، نه، بدنمونو بکشونیم بیاریم اینجا، جایی که ملائکه میان، جایی که محل نظر امام زمان هست، ما تو دسته و تو لشکر قمر بنی هاشم باشیم، ما بقیشو واگذار کنیم به خودشون، خودشون میدونن چی کار کنن. شما کشتی رو به دریا بنداز، ما بقی رو واگذار کن به خدا، خدا باد بفرسته، موج بفرسته، طوفان بفرسته، آرام باشه، هوا آفتابی باشه، ابری باشه، بقیش با تو نیست. تو کشتی رو فقط بنداز در دریا، همین. اون کاری که از دست ما برمیاد، این ایام برای شیعه اوج ایام عزاداری است. شب تاسوعا، شب عاشورا، شام غریبان، دیگه اوج اون تشیع شیعه در جهت تولی و تبری مصیبتی و حزنی و ابتلاعی و مظلومیت این ایامه، همونطور که در عید قدیر اون طرفشه، اوج تولی و تبری و تشیع شیعه در جهت اظهار امامت، اظهار ولایت، اظهار عظمت، اظهار بزرگی، اظهار تسلط و هیمنه شیعه و امامان شیعه، اون طرفش قدیره، این طرفش عاشوراست. برای همین اصلا برای یک شیعه در این ایام معنا نداره که بخواد خستگی خودش رو مطرح کنه، اصلا هیچ معنا نداره بخواد خودش رو مطرح کنه، من خستم، من حال ندارم، من خوابم میاد، من گریم نمیگیره، من اصلا من این نباید باشه در وسط. برای یک کسی مثل حضرت ابوالفضل علیه السلام که در زیارت حضرت، چه تعبیریه این تعبیر، چقدر این تعبیر عظیمه که من شهادت میدم اعتیت غایت المجهود، نهایت تلاشی که تو میتونستی برای امام حسین بکنی میشد کرد، کردی، نهایت جهد و تلاشی که میشد برای امام حسین علیه السلام یک شیعه ای انجام بده تو انجام دادی، اعتیت، اعطا کردی، غایت المجهود. وقتی انسان میاد برای چنین بزرگواری گریه کنه، توسل کنه، این میشه که به فکر خستگی خودش و خواب خودش و حال خودش و زندگی خودش و اینا باشه، نه دیگه. این ایام، ایام فداکاری اصلا، ایام از خود گذشتنه، بهار ایثاره، بهار اون وقتیست که محبت انسان به اهل بیت رو بشه، آشکار بشه، اوجش همین ایامه. برای همین نه امسال، هر سال قاعده شما بر این باشه، همه ما قاعدمون اصلا، روش زندگیمون، خودمون، زنمون، بچه‌مون، زندگیمون، خوردمون، خوراکمون، خوابمون، پولمون، مالمون، اون چه از دستمون برمیاد برای مجالس امام حسین. چون دست ما به خود سید الشهدا که نمیرسه که، ما دستمون امروز به همین مجالس میرسه، نصرت ما به امام حسین امروز همین گریه هاست، همین عزاداری هاست، همین مجالس هست. اینا اعظم مصادیق نصرته. بلا شک ورود به مجالس عزای امام حسین ورود به مجالسی است که تحت عنایت و نظر خاص رسول الله است، بلا شک. حضور در مجالس امام حسین بلا شک یعنی حضور در اون مکانهایی که امام زمان دوست می‌دارد ما رو در اون مکانها ببینند ما باشیم. حالا بیشتر کار از دستمون هم برمیاد بهتر. نه نفس حضور، اگرم نه نفس حضور خودش خیلی مهم هست، نباید اینو از دست داد. خداوند تبارک و تعالی ثبات قدم در مسیر امام حسین علیه السلام به همه ما کرامت بفرماید، به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.